بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه گیرا و پرجاذبه و شوق انگیزی است، جلسه ای که تشکیل دهندگان آن جوانان فرزانه و بسیجی هستند. فرزانگی دانشجویی و خصوصیات جوانی همراه با روحیات فرهنگ بسیجی یک ترکیب بدیع و بسیار شوق انگیزی است. شما این فرهنگ را، این مجموعه و چهره انسانی را، این الگو را نمایندگی میکنید. درباره دانشجوی بسیجی حرفهای زیادی در ذهن و دل هست که اگر به عنوان مناقب بسیجیان دانشجو اینها رو ما تنظیم کنیم و بیان کنیم، اون وقت شوق انسانهای متکی به منطق و استدلال به سوی بسیجی شدن در محیط دانشگاه ها مضاعف خواهد شد. بسیجی یک فرهنگ، اگر بخواهیم در یک جمله این فرهنگ را تعریف کنیم، باید بگیم پیشرو بودن در همه عرصه‌های اساسی زندگی، این معنای بسیج. درسته که بعضی ها اصرار دارن بسیجی رو بد معنا کنن. در محیط دانشگاه و بیرون محیط دانشگاه، اما از کسانی که تکرار حرفهای بوغهای تبلیغاتی دشمنان این ملت رو میکنن انتظار زیادی نیست. مسئله این است که خود ما بفهمیم که بسیجی یعنی چه. بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش‌های حیاتی و اساسی. میدان‌های اساسی زندگی و چالش‌های اساسی زندگی چیه؟ فقط اون وقتی است که به یک کشوری حمله بشه و مردم اون کشور بیان به صحنه تا از مرزهای خودشون دفاع کنن، فقط اینجاست؟ البته که نه. این یکی از موارد به میدان آمدن. اونجایی هم که هویت ملی و سیاسی یک ملت مورد مناقشه قرار میگیره، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه‌دار یک ملت اهانت میشه، اون رو تحقیر میکنن، اینجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که نسل برگزیده یک ملت احساس میکنن که از قافله دانش عقب موندن و باید یک علاجی بکنن، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که احساس بشه پایه‌های یک زندگی مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش داره تا ترمیم بشه یا تا استوار بشه، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. اونجایی که جبهه‌های فکری و فرهنگی دنیا برای تسخیر ملت‌ها با ابزارهای فوق مدرن میان تا ملتی را از سابقه خود، از فرهنگ خود، از ریشه خود جدا کنن و به راحتی اون رو زیر دامن خودشون بگیرن، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. همه اینا می طلبد انسانهایی رو که اولا نیاز رو احساس کنن، آدمهای گیج، آدمهای غافل، آدمهای سرگرم نیازهای حقیر احساس نمی کنن اصلا این نیازها رو. اون روزی هم که مرزهای ما به وسیله هزاران چکمی پوش نظامی تهدید می شد، بودن در کشور ما کسانی که اگر بهشون گفته می شد که آقا دارن میان خاک ما را، وطن ما را، ملت ما را، حیثیت ما را، غیرت ما را دارن لگد کوب میکنن، بیا یه کاری هم تو بکن، برو بابا دلت خوشه. حواسش به این نیاز نبود، حس نمیکرد که یک چنین نیازی وجود داره. اول پس احساس نیازه، بعد از احساس نیاز آمادگیست. همه کس آماده نیستن از راحتیشون، از حضور در پای بخاری گرم در زمستان یا کولر خنک در تابستان صرف نظر کنن. همه حاضر نیستن برای خودشون دشمن بتراشن، همه حاضر نیستن عرق بریزن در یک راه دشوار و سنگلاخ ها رو بنوردند. انسانی میخواد با همت، با اراده، پس عزم و اراده کار کردن و این گذشت را داشتن، اینم یک شرط. شرط دیگر این است که در مقابل این حرکت و کار از کسی مزد نخواد. مزد مال اونجایی است که کسی به ما از بیرون میاد انگیزه میده، این کارو بکن، این پول بگیر. اون وقتی که ما از درونمون، از عمق جانمون، از عشقمون انگیزه میگیریم، از کی میخوایم مزد بگیریم؟ مزد دادن تحقیر ماست، تحقیر اون انسانی است که از درون داره میجوشه. اینا ببینید، اینا خصوصیات یک انسانی است که بسیجیست. فرهنگ بسیج یعنی این. هیچ ملت با شرفی از وجود مجموعه بسیجی در درون خود دینیاز نیست. یک مجموعه بسیجی علاوه بر همه اینها باید توان هم داشته باشه. درسته که ما بسیجمون پیرمردهای 70 ساله هم داشت در دوران جنگ و بعد از جنگ، اما توان، نشاط، قدرت نوردیدن این راه‌های دشوار مخصوص جوانانه، یا غالبا مخصوص جوانانه. بنابراین مجموعه بسیجی یک مجموعه جوان، یک چهره جوانیه. خب حالا در این میدان‌ها اگه کسی وارد شد، میدان فکر و دانایی در او هست، میدان‌های چالش‌های گوناگون دیدید دیگه. ورود در میدان علم، جبران عقب موندگی، یعنی کسب دانایی. اینا میدان تولید فکر در او هست. فکر، یکی میاد یک ایده ای رو، یه فکری رو، یک شبهه ای رو، یک پیشنهاد فکری رو میگذاره میان. اگر بخواهیم درست انتخاب کنیم باید بتونیم اون رو بشناسیم، بفهمیم، تجزیه تحلیل کنیم، نقاط و بخش‌های غلط او رو کنار بزنیم، اگه بخش درست داره او رو بگیریم، با درست‌های خودمون در هم بیامیزیم، مخلوق خودمون رو بدیم، اگرم عنصر درست نداره همش رو بریزیم تو زباله‌دانی. ما در دوران قبل از انقلاب با جوانهای دانشجو وقتی که مواجه می شدیم، بچه های مؤمن دانشجو که اون وقت در ارتباط با ما بودن، مسجد ما می آمدن، خونه ما می آمدن، مجامع ما شرکت می کردن، اینا تو دانشگاه ها به برکت روشنفکری نو و پیشرفته اسلامی حرف برتر رو اینا می زدن. فعالان چپ اون روز در مواجهه با اینها میموندن. این یک واقعیته. اون روز رو میدونید تفکرات چپ، تفکرات مارکسیستی یا به یه شکل ملایم‌ترش در محیط‌های مثل کشور ما تعریفش میشد به عنوان حرف‌های نو. نو هم نبود، اما به عنوان حرف نو ترویج میشد. میامدن توی دانشگاه‌ها بچه‌ها رو ماتریالیسم دیالکتیک چه برای بچه ها شهر میداده. بچه های مذهبی که ریشه فکرشون در پایه های قرآنی و تفسیری مستحکم شده بود توی دانشگاه ها مثل سدی در مقابل اینها بودن و مثل فولادی در دل حصار اینها نفوذ میکردن. حرف نو در مقام فکر، تولید فکر، این هم از میدانهای چالش ماست. پس در این میدان چالش ها، چالش دانایی و علمی هست، چالش تولید فکر هست، چالش سازندگی و خدمت رسانی به مردم هست، چالش دفاع سیاسی هست، چالش تهاجم سیاسی هست، چالش دفاع نظامی هست. این صحنه های متنوع کی میتونه وارد بشه؟ اگر کسی وارد این صحنه ها شد، پس فرزانه است، کارآمد است، تواناست و پیشرفته است. پیشرفتگی یعنی این. ببینید، من چند سال قبل از این تو یکی از دانشگاه ها گفتم روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. اگر شما نگاه کنید تاریخچه روشنفکری رو، این رو تصدیق خواهید کرد. روشنفکری اصلا در کشور ما بیمار متولد شد، از اول وابسته به بیگانه متولد شد. حالا عرض میکنم واژه تجدد و مفهوم تجدد هم در کشور ما بیمار و معیوب و معلول متولد شد. تجدد در کشور ما به چه معنا بود؟ اینی که عرض میکنم مال اواخر دوران قاجاره. بعد در دوران رضاخان و بقیه دوران پهلوی هم دیگه اوج این حرکتی بود که حالا دارم میگم. تجدد در قاموس متجددین کشور ما به معنای تقلید از غرب بود. تقلید یعنی چه؟ یعنی لباس کهنه یک کسی را شما برید بخرید تنتون کنید روز عید به عنوان لباس نو. تقلید اینه دیگه. تفکرات قرن 19 فرانسه و انگلیس و بقیه مناطق اروپا وارد ایران شد. آقایانی که اسمشون متجدد بود این تفکرات قرن 19 رو رفتن گرفتن که 100 سال از بروز این تفکرات گذشته بود. اشکالات و خدشه ها و نسخ ها و رده های فراوان هم بر اون وارد شده بود. تازه آقایون متجدد ایرانی اون روز رفتن سراغ و همون تفکرات، همون روش‌ها، حتی همون منش‌های شخصیتی ظاهری، یعنی لباس پوشیدن، ریش گذاشتن، سیبیل گذاشتن، زلف گذاشتن. یه آقایی در یک گوشه فرنگ پیدا شده بود سیبیلشو اینجوری اصلاح کرده بود. در ایران این سیبیل میشد مد، سیبیل داگلاسی، زمان جوونی ما، یه داگلاس نامی یا جوونی سیبیلش اونجوری درست کرده بود. این شده بود ایران. ببینید متجدد این بود. چهار تا جوون پیدا شده بودن اون وقت، بیتل ها زمان جوانی ما، اون وقتا شما تو دنیا نبودید. زلفاشون می آوردن از این موهای صورتشون تا اینجا می زدن، خط ریش کج تا فلان. جوانای ما بعد از آنی که سالها گذشته بود از بروز یه چنین پدیده ای، تقلید اونا رو می کردن. این تجدده، این قهقرا رفتنه، این عقب رفتنه، این که تجدد نیست. البته مخالفت هایی هم که با این تجدد ها می شد، مخالفت های سطحی بود. اینم به شما بگم، من بنده نوع مخالفتی رو که با تجدد و موج تجددگرایی در ایران، چه در اواخر دوران قاجار چه در دوران پهلوی پیدا شد، نوع این اکسال عمل ها رو بنده نمی پسندم. از قدیمم نمی پسندیدم اینجور اکسال عمل ها رو، سطحی برخورد می کردن. اونا افراط می کردن در تقلید از غربی ها، اینا هم تحریم می کردن در مقابل. اون وقت زمان جوانی ما یک شعرهایی همطور عوامانهی معروف بود، میگفتن با کارد و چنگال میخورن آب را، مسخره کردن همه طلاب را، چون معتقد بودن که مثلا اون وقت روحانیون با کارد و چنگال غذا خوردن و مخالفن، اینا هم از لج اونا آب را هم با کارد و چنگال میخوان بخورن. خب نه اون تجدد تجدد بود، نه اون مواجهه و مقابله با تجدد مقابله صحیح و عمیق و منطقی بود. تجدد چیست؟ تجدد پیشرو بودنه. نگاه کنید ببینید چی کم دارید، کجا خلع دارید، این خلع به بهترین وجه چگونه قابل پر شدنه. ذهن خلاق خودتون رو به کار بیاندازید، اون خلع رو پر کنید، این میشه پیشرفت. این حرف در لباس هست، در منش ظاهری هست، در فکر هست، در شیوه های اداره جامعه هست، در مسائل اجتماعی گوناگون هست، در مسائل سیاسی هست، در همه چی این حرف جاری است. در اون جاهایی که عقل انسان قادر به حکم کردن و قضاوت کردنه، اونجایی که نه، عقل میدانی نداره، میدان تعبد و شرعه، اونجا نخیر، اونجا بایستی متعبد به شرع مند. و اتفاقا اون کسانی که پابند و متعبد به شرع موندن، بعدها عقلشون که به کار افتاد بیشتر فهمیدن که چرا شرع این حکم رو کرده. یک روزی بود که مسئله طهارت و نجاست، مسئله محرم و نامحرم، مسئله عبادت و نماز و خشوع مورد سوال بود. بعد که فکرها بیشتر پیشرفت کرد، اون وقت فهمیدن که اینا هم فلسفه ها و حکمت های طبیعی داره، هم بالاتر از اون حکمت های انسانی داره. انسان بی خشوع، انسان منقطع از خدا، انسان بی معنویت، همین انسان بی هویتی میشه که امروز شما در اروپا و آمریکا دارید مشاهده میکنید. همه چی دارن به جز عدالت، به جز آسایش، به جز انسانیت، به جز احترام به حقوق انسان. مدنیت جنگلی صریحاً هم میگن که چون قدرت داری باید اقدام کن، چون تفنگ دستته باید بزنی، هیچ اخلاق معنی نداره. این میشه اون زندگی، و این تازه اوله کارشون هست. این هنوز به اون نقطه شیب تند سقوط نرسیدن و خواهند رسید. اینه من به شما عرض بکنم، شماها میبینید، شماها روز رو میبینید که همین غرب، همین اروپا و آمریکا به اون نقطه شیب تند سقوط رسیدن که دیگه اصلا نمیشه کنترل کنن خودشونو، و ساقط خواهند شد. چون
Oh,
تجدد حقیقی، نوگرایی حقیقی که مطلوب اسلام هم هست، چون نوگرایی مطلوب اسلامه، باز کردن میدانهای تازه زندگی این مطلوب اسلامه، اصلا اسلام این رو خواسته از انسان. این به برکت تأمل، تعمق، کار درست، کار فکری، تلاش عملی، مجاهدت در همه میدانها، استقبال از کار و استقبال از خطر، همتها را بلند کردن، این تجدد حقیقی است. این مال کیه؟ مال بسیج. بسیج رو درست که معنا میکنیم، بسیج همینه دیگه. ولی بسیج یعنی اون انسان با همتی که غیرت دینی داره، دانایی فکری داره، نیاز شناسی داره، ابتکار و جوشش ذهنی و خلاقیت داره و وارد میدان میشه. این معنای بسیج اینه. بسیج دانشجویی طبیعتاً مظهر تام و تمام اینه. باید این عرصه اساسی رو باید شما تأمین کنید، یعنی همتتون باید این باشه. از هیچی هم نبایستی بیمناک باشید، نه اینکه ملاحظه نکنید. ملاحظه یعنی عقل رو به کار گرفتن، این همیشه لازمه. اما اون چیزی رو که حق میفهمید و حق تشخیص میدید، باید اون رو مطالبه کنید، بخواهید. نخواستن با زبان، نخواستن با شعار فقط. یه وقت هم شعار لازمه، یه وقت هم شعار لازم نیست. باید کار کرد، باید تلاش کرد. من توصیه مؤکد میکنم به شما برادران و خواهران عزیز که فرزندان من هستید، شما مؤکدن توصیه میکنم به عمقها توجه کنید و اون رو بطلبید، از ظواهرم دست نکشید. این خطاست که کسی خیال کنه یا توهم کنه که آقا باید باطن رو درست کرد، ظاهر مهم نیست. نخیر، همین ظاهر انسان رو میکشونه به یک وادی های گوناگونی. نخیر، ظاهر دینی، ظاهر اسلامی، پایبندی به تعبد دینی، همین مجالس دعا، همین مجالس توسلات به ائمه علیهم السلام، اینا لازمه. منتها همه اینها رو با دانایی همراه کنید. توی مجلس روزخانی و سینه‌زنی بسیج شعر که خونده میشه باید با معنا، با مضمون، جهت‌دار همراه با درس باشه. سخنرانی که اونجا انجام میگیره بایستی در جهت تعمیق فکر و اندیشه باشه. نماز جماعت که میخونید، نماز شما همراه با توجه به پروردگار و خشوع در مقابل پروردگار باشه. اعتکاف که میکنید در ایام اعتکاف، روزه که میگیرید، اجتماعات مذهبی که تشکیل میدید، همراه با توجه به خدای متعال، همراه با اخلاص، ایناست که کلید موفقیت ها ایناست. اگر این نباشه، همون چیزی بر سر انسان خواهد آمد که دیدید بر سر یه عده آمد. یه عده در اول انقلاب خیلی هم تند و داغ و پرشور بودن، اما متاسفانه عمق نداشت فکر دینی اینها. اینا با اولین باد سردی که از طرف تبلیغات دشمنان آمد، برگوبارشون ریخت، برگوبار انقلابیشون ریخت، جوشش انقلابیشون تموم شد. بعضیا 180 درجه این طرف غلطیدن. من یه وقتی به یکی از این آقایون گفتم شماها اون وقتا در زمینه مسائل اقتصادی چپ بودید. ما تندروی‌های چپ گرایی شما رو منع میکردیم، نصیحت میکردیم، میگفتید فلانی راسته. حالا آمدید رفتید اون منتهی الیه راست شدید، راست. ما همون جایی که قبلا بودیم ایستادیم، باز شما رو از تون رویه های راست منع میکنیم، میگیم فلانی چپه. این به خاطر نداشتن عمقه. این به خاطر این است که ریشه اعتقادی و فکری وجود نداره. اونی که ریشه اعتقادی داره اون کسی است که برای این اعتقاد حرکت میکنه، در میدانهای گوناگون میسته، اگر جبهه هست میره شهید میشه یا جانباز میشه و با این رنج دائم بدنی میسازه و با ملامت ها میسازه. اگر هم بر میگرده از جبهه، اون ایمان رو در میان تندبادهای گوناگون حفظ میکنه. این آدم عمیقه داریم، اینجور آدم هم کم نداریم، ها زیاد داریم. این متکیه به عمق بود، بعضی هم نه متکیه به عمق نبود. عمق باید داد به تفکر اسلامی، تفکر بسیجی. بسیجی عدالت طلبه. عدالت طلبی هم فقط این نیست که انسان یک شعار عدالت طلبی بده، نه، باید این رو بخواهید. واقعا خواستن عدالت طلبی هم به این نیست که انسان رو در روی کسی وایسه آقا تو عدالت طلب نیستی و چه و چه، نه، این سازوکار داره. باید جامعه برسه به یک نقطه ای که سیاست های عدالت طلبانه در او طراحی بشه و دستگاه اجرایی جوری باشه که اون سیاست های عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کنه. ولی خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم داده میشه، سازوکار، آدم ها، مهره ها، قلم به دست ها، امضا کننده ها، اینا یا علاقه ندارن یا اعتقاد ندارن یا همت ندارن یا حال و حوصله ندارن یا از همون قبیل برو بابا دلت خوشه، از اون قبیلن، لذا کارها متوقف و لنگ میمانه. اونجاها رو باید اصلاح کرد. یعنی هر کاری، هر آرزوی بزرگی، هر هدف والایی برای رسیدن به اون یک سازوکاری وجود داره. این سازوکار رو باید پیدا کنه جوان هوشمند فرزانه دانشجو. اون سازوکار رو پیدا کنید، دنبال اون سازوکار رو حرکت بکنید. بحث جنبش نرم‌افزاری از همین قبیله، بحث آزاد اندیشی از همین قبیله، بحث های گوناگونی که در زمین های مختلف اجتماعی میشه از همین قبیله. ما منطقمون منطق قویی است. ما از لحاظ منطق کم نمیاریم در مقابل هیچ کس. دیگران در مقابل ما کم میارن، ما کم نمیاریم. واقعیت های جامعه هم صحت اون منطق رو نشان داده، با اینکه در طول این سالهای متمادی خرابکاری شده، جنگ و موانع بیرونی بوده، نفوذ آدم های ناباب تو دستگاه ها بوده، بیهمتی و بیحالی بعضی ها بوده، در این حال ما هر جایی که با همون اصول و تفکرات انقلابی اصیل پیش رفتیم، پیش رفتیم. واقعا نمونه هاش همین پیشرفت های صنعتی است، همین پیشرفت های علمی است، همین گشایش های گوناگون است که از کارها به وجود آمده. هر جایی که یک کار برجسته‌ای شد، انسان وقتی رفت دید که یک عنصر مؤمن اونجا یک مسئولیت تعیین کننده داره. اینو بنده به تجربه مشاهده کردم در جاهای مختلف. هر جایی که کارا لنگه، به خاطر این است که توش از این بی ایمانی ها، بی ریشه ای ها که منجر به نفت طلبی و منجر به فساد و منجر به تبعیض و منجر به رفیق بازی و اینها میشه توش وجود داره. این پس بنابراین در میدان عمل هم ما این رو آزمودیم، این فکر را. شماها جوانید، فردای این کشور هم مال شماست، فردای این کشور متعلق به شماست، مدیریت ها مال شماست، همین چرخ و پر عظیم اجرایی متعلق به شماست. باید اونچنان این آلیاژ خودتون را مستحکم انتخاب کنید و بریزید که این مهره، این پیچ تو این دستگاه بزرگ ساییده نشه، تبدیل به یک مهره بی ارزش نشه. باید اینو، عنصرش رو باید قوی کرد، عنصر رو قوی کنید، اون فکر رو قوی کنید. فکر تنها هم کافی نیست، در میدان عمل هم باید وارد بشید. خب حالا الان مسئله ریاست جمهوری هم مطرحه، این خودش میدان خیلی خوبیست، میدان عظیمیست. مسئله اول مشارکته، در زمینه مشارکت مردم هر جور که میتونید، خانواده ها، دوستان، کار کن. مشارکت یکی از اساسی ترین مسائل. حضور مردم برای پیشرفت کشور و سیانت کشور لازمه، نه اینکه اگر عده زیادی شرکت نکردن اینا نگفتن به نظام. به هیچ وجه اینجوری نیست. اونایی که برای خاطر نگفتن به نظام نمیان یه درصد خیلی کمیه. یه عده‌ای به خاطر بیحالی نمیان، یه عده‌ای به خاطر بی‌حوصلگی نمیان، یه عده‌ای کار دیگه روز جمعه دارن نمیان. اینا رو شما راه بندازید. والا اون کسانی که معتقد به نظام نیستند و معتقد به قانون اساسی نیستند و دلشون برای بیگانگان و نفوذ بیگانگان پر میزنه و منتظر آمدن بیگانگان هستن، اینا بسیار درصد کمی هستن. خیلی هم ممکنه نیان پای صندوق ها به خاطر همین که حوصله‌شون ندارن، وقتشون ندارن، درست اهمیت قضیه رو نمیدانن، تأثیر رأی خودشون رو متوجه نیستن، به آدمی که به او اطمینان کنن نرسیدن، نتونستن به یک شخص مورد اعتمادی تو این مجموعه نشناختن افرادی رو، اونا رو هم که شناختن نپسندیدن مثلا نمیان. تلاش شما باید این باشه که این مشارکت را به معنای حقیقی کلمه حد اکثری کنید. یکی این. بعدم شما دانشجویی، شما فرزانه اید، شما روشن فکرید، نگاه کنید معیارها را میدونید، نگاه کنید ببینید که با این معیارهایی که جمهوری اسلامی داره توی این مجموعه جاله هستن کیه که کفایت لازم رو داره، نشاط لازم رو داره، توانایی لازم رو داره، میتوانه وارد این میدان بشه، میتوانه با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم کنه، تحت تأثیر دشمن نیست، دشمن از آمدن او خوشحال نمیشه. یکی از معیارها اینه. حالا ببینید آمریکایی‌ها مثل یاوه‌گویی های همیشه گشون باز شروع کردن که فلانی باید بیاد فلانی باید نیاد. خب به شما چه؟ نادونا نمیدونن که هرچی اونا بگن مردم عکسش عمل میکنن. چرا نظارت هست؟ چرا نمیدونم فلون دسته نتونستن بیان؟ چرا فلون کس نتونست بیاد؟ تو کشورهای خودشون انواع و اقسام نظارت‌های همون استصوابی غلیظ به شکل‌های پیچیده وجود داره. در کشورهای غربی همه جا موانع حذفی فراوان وجود داره. الان در آمریکا در طول این 200 سال یک نفر رو نشون بدن که بیرون از این دو حزب معروف آمده سر کار و رئیس جمهور شده. این معناش چیه؟ در اغلب این کشورهای، یعنی در همه کشورهای اروپایی تا اونجایی که ما خبر داریم، اصلا اپوزیسیون قانونی وجود نداره که با نظامشون مخالف باشه، با قانون اساسیشون مخالف باشه، با حرکت کلی و سیاست‌های کلی نظام مخالف باشه، در این حال حق فعالیت داشته باشه. اصلا نیست. گفتم من در کرمان توی جمع دانشجوها اختلاف سر این است که فلان مالیاتو بگیریم یا نگیریم. این میگه بگیریم، اون میگه نگیریم. جنگ عراق بریم یا نریم. دعوا سر این چیزاست. در مبانی و اصول همشون یکی هستن اینایی که تو میدانن، در حالی که خب یقینا ادعی هم مثلا مخالفن. به مخالف اصلا میدان نمیدن بیاد. متو خب تبلیغات دست همون کسانی نیست که این میدان ها مال اوناست. گفتم روزنامه ها مال اوناست، تلویزیون ها مال اوناست، رادیو ها مال اوناست. هر چی دلشون میخواد تو رادیو هاشون میگن، تو تلویزیون هاشون میگن. خودشون این همه موانع حذفی، این همه نابرابری در زمینهای گوناگون سیاسی دارن. حالا میگن چرا شما شورای نگهبان اصلا دارید؟ خب یقینا ورودی های میدان سیاست باید کنترل بشه. مگر میشه میدان اداره کشور، مدیریت کشور، مگر شوخیه؟ یک کشور رو میخوان بسپارن دست یه نفر. باید ورودی های این میدان کنترل بشه، معلوم بشه کیه این که داره میاد، اصلا عرضه این کار داره یا نداره، بعد اعتقاد به این کار داره یا نداره، بعد اصلا میفهمه که تو کشور باید چیکار کرد یا نه؟ خب یه ملاک هایی وجود داره، باید این ملاک ها رو کسانی باشن که ببینن بسنجن قانون اساسی این رو پیش بینی کرده. یعنی مسئله اینه، معیارها دستتونه، معیارها رو میدونید. خوشبختانه کشور ما هم کشور جوانیست، چهره جوان کشور اقتضا میکنه که یک نشاط خوب و قوی و جوانانه ای توی کل دستگاه اجرایی وجود داشته باشه. یک چنین چیزی نگاه کنید ببینید واقعا کی طرفدار انقلاب، کی طرفدار دین، کی طرفدار عدالت، کی طرفدار عدم تبعیض بین فقیر و غنی است، کی کفایت لازم رو داره، کی دنبالگیری و نشاط لازم داره پیدا کنید یه چنین کسی رو. و هیچم عشق، من دیروز پیروزم یه جایی گفتم دغدغه و وسوسه نباید کرد. حالا بعضیا هستن انقدر وسوسه میکنن، آیا این آیا اون، آیا این آیا اون، آخرش هم یا مجبور میشن به طاق یا جفت و استخاره متوسل بشن، یا مثلا از خیر رای دادن میگذره. نه، انسان فکر میکنه، به یک کسی میرسه میگه خدایا من نتیجه تحقیقات من اینه، من طبق حجت درونی خودم که عقل و تفکر و اینا هست، مشورتم با این اون کرده، رأی میدم. خدای متعال قبول میکنه ولو درست نباشه، ولو این تشخیص تشخیص درستی نباشه، وسوسه نباید. متعال خب معیارها معیارهای روشنیست، جعلسازی و تبلیغات های دروغین و براق و رنگین و اینها نباید انسان رو از شناخت حقیقت دور بداره. بله، یکی از معیارها این است که هرچه که دشمنان این ملت میخوان عکس او باید عمل کرد. اون چیزی که اونها میخوان خیر ملت که نیست، اونها منافع خودشون رو دنبال میکنن. همون کسانی که به مجلس هفتم اعتراض میکنن از این بلندگویان استکباری دنیا، همون کسانی هستن که مجالس فرمایشی 100% سلطنتی دوران شاه رو قبول داشتن، همونها قبول داشتن. الان هم نظام هایی رو که در اونها اصلا رأی‌گیری به معنای درست کلمه وجود نداره قبول دارن، اما خب اینو اعتراض دارن. چرا؟ چون اون منافعشون رو تأمین میکنه، این منافعشون رو تأمین نمیکنه. دنبال منافع خودشون، دنبال منافع خودشون. اگر اونها یک جهتی رو نشون دادن و تمایلی به یک جایی ابراز کردن، معلومه که منافع اونها در روست که درست نقطه مقابل منافع ملته و منافع نظام جمهوری اسلامی است، باید با اون مخالفت کرد، همون معیاری که امام رضوان الله علیه به ما گفت. انشالله که همه تون موفق باشید، سالم باشید، خدا هم شماها رو همه رو حفظ کنه، به پدر مادرهاتون ببخشه. انشالله که عاقبت به خیر باشید همه تون، و برای این کشور و آینده این کشور عناصر برگزیده آینده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.